و پاس گوش. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان و جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 8 ماه اکتبر 2018 برابر با 16 مهر ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با یک ترانه برنامه را آغاز می‌کنیم. Thank you.
برکشد گیاه قصر از مزار جز دمی این که برکشد گیاه قصر از مزار.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. حجاب تهدید به بازداشت خانواده نسرین ستوده. گزارشی از ممنوعیت ملاقات 4 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین. تهدید به بازداشت خانواده نسرین ستوده. مسئولان زندان اوین 4 تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان را ممنوع ملاقات و خانواده نسرین ستوده را نیز تهدید به بازداشت کردند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نسرین ستوده، مریم اکبری منفرد، گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی 4 تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین توسط رئیس این زندان به مدت 3 هفته ممنوع ملاقات شدند. گفته شده این محرومیت برای مریم اکبری منفرد، گلرخ ابراهیمی و آتنا دائمی از 10 مهر ماه در پی خواندن سرودی به یاد 3 زندانی سیاسی اعدام شده، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی از سوی کمیته انضباطی زندان برای آنها اعمال شده است. خانواده نسرین ستوده وکیل دادگستری نیست که به دلیل رعایت نکردن حجاب ممنوع ملاقات شده بود، موفق به ملاقات با وی نشدند و پس از اعتراض به روند غیرقانونی این ممنوعیت از سوی معاون زندان اوین تهدید به بازداشت شدند. یک منبع مطلع در خصوص نسرین ستوده وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین به کمپین گفت روز یک شنبه 15 مهر ماه خانواده خانم ستوده برای ملاقات با ایشان به زندان اوین مراجعه می کنند و متوجه می شوند که وی هنوز هم ممنوع ملاقات است. این منبع که خواست نامش فاش نشود افسود خانواده خانم ستوده به دفتر معاون زندان مراجعه می کنند و به این روند غیرقانونی معترض می شوند که معاون زندان در پاسخ گفته است نامه دادستانی در مورد ممنوع ملاقاتی خانم ستوده هنوز به قوت خود باقی است و آنها را تهدید به بازداشت می کند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در گزارشی با عنوان نسرین ستوده ممنوع ملاقات شد به محرومیت از ملاقات این وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین اشاره کرده بود. از سوی دیگر پویا اولادی نیز روز گذشته 15 مهر ماه برای ملاقات همسرش نگین قدمیان شهروند بهایی در حبس به زندان اوین مراجعه کرده بود که متوجه فضای امنیتی حیات زندان شد و پس از پیگیری به او گفته شد که 4 تن از زندانیان محبوس در زندان اوین به مدت 3 هفته ممنوع ملاقات شدند. همسر نگین قدمیان در رشته توییت‌های به شرح ماجرا پرداخته است. امروز جو اوین تا حدی امنیتی بود. اولش اصلا نفهمیدیم چه خبره. وجود سربازا توی حیات ورودی با آرایش شلخته بیشتر برام خنده‌دار بود تا نگران کننده. حتی وقتی دیدم در نرده رو بستن و تک تک به خانواده ها رو شناسایی می کنند و راه می دن، بازم دوزاریم نیفتاد که ممکن اتفاق افتاده باشه. با خنده به مأمور دم در گفتم بابا بیخیال، بعد از 10 ماه اومدن شک دارین که زندانی داریم؟ وقتی رفتیم تو سالن از محمد زاغری شنیدم که بعضی از بچه ها ممنوع ملاقات شدن بابت اتفاقای 4 هفته پیش. کمیته انضباطی تشکیل شده و 4 نفر از بچه ها برای 3 هفته از ملاقات منع شدن. پویا اولادی ادامه داد 3 نفر یعنی آتنا دائمی، گلرخ ابراهیمی ایرایی و مریم اکبری منفرد به طور مستقیم بابت همون اتفاق و خوندن سرود توی سالن و نسرین ستوده گویا بابت عدم پوشش موی سر در سالن ملاقات برای 3 هفته نمیتونن ملاقات داشته باشن. همچنین انسیه دائمی، خواهر آتنا دائمی، خبر ممنوعیت ملاقات خواهرش را روز گذشته در توییتر منتشر کرد. انسیه دائمی نوشت امروز یک شنبه 15 مهر اولین باری که خانوادگی ممنوع ملاقات شدیم. قبلا پیش اومده بود که به من یا هانیه اجازه ملاقات نمیدادن، ولی امروز خانوادگی محروم شدیم از ملاقات. شفای اعلام کردن 3 هفته از ملاقات محرومیم به خاطر خواندن سرود به یاد رامین و زانیار و لقمان. انسی دامی در ادامه افسود: از آتنا هم بیخبریم و نگرانیم، حتی اجازه ورود به سالن ملاقات را هم ندادن. گویا این دستور از طرف 4 محالی رئیس زندان اوین صادر شده و در غیاب رئیس بند نصفان توسط خانم شیرین اسماعیلی معاون بند نصفان اجرا شده. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، 23 خرداد 97 در منزلش از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد. او در حال حاضر در حال سپری کردن حکم 5 سال غیابی به اتهامی مانند جاسوسی و همچنین 2 پرونده باز دیگر به اتهامات امنیتی دارد. برای وی همانند همسرش رضا خندان وثیقه سنگین 65 میلیون تومانی صادر شد، وثیقه‌ای که خانم ستوده از تودیع آن سر باز زد. دوستان توجهتون رو به خبر دیگه جلب میکنم. امریکا و اشغال سفارت پیمان مودت را به باد داد. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که نمایند امریکا در جلسه امروز دادگاه لاهه برای رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی از این کشور گفت رژیم ایران نمیتواند چنین اعتراضی را مطرح کند، چرا که خود پیمان مودت را زیر پا گذاشته و از آن تنها برای اهدافش استفاده کرده است. حکومت ایران با اشغال سفارت امریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های امریکا خلاف پیمان مودت عمل کرده است. این دیپلمات امریکایی افسود اتهام‌هایی که رژیم ایران به امریکا وارد کرده واهی و البته قابل بررسی است. ادعای آنها بر اساس پیمان مودت یک نوع سوء استفاده از دادگاه است. تمام مشکلات ما نمیتواند بر اساس آن پیمان بررسی شود. حکومت ایران سابقه بدی دارد و اصلا نمیتواند بر اساس آن پیمان از ما شکایت کند. ایالات متحده صلاحیت قضایی برای این دادگاه قائل نیست و باید مسائل را در یک متن تاریخی قرار دهیم. رژیم ایران سالها اعمال تروریستی علیه امریکا انجام داده است. طبق قواعد ما حکومتی که اعمال تروریستی انجام بدهد باید مسئول شناخته شود. نماینده امریکا افسود رژیم ایران پیمان مودت را بهانه کرده تا به اهداف خود برسد. امریکا 2 اعتراض به پذیرفته شدن این پرونده در دادگاه دارد به دلیل اینکه پیمان مودت بابت رفتار حکومت ایران وجود خارجی ندارد. این دیپلمات امریکایی افسود پیمان مودت یکی از پیمانهای 22 گانه است که بعد از جنگ جهانی دوم بین امریکا و برخی کشورها برای بهبود رابط ایجاد شده است. ما این پیمان را با آلمان و ژاپن و هلند هم امضا کردیم. در این پیمان تأکید شده که اختلاف‌های مبتنی بر این پیمان باید به دیوان دادگستری ارجاع شود. با این حال رژیم ایران در هیچ کدام از موارد ادعایش برای شکایت محق نیست. وی با تأکید بر اینکه دادگاه لاهه صلاحیت بررسی شکایت رژیم ایران را ندارد، خواستار بررسی تمامی درخواست‌های آمریکا در همین مرحله شد و گفت که دیگر این دادگاه ادامه نباید داشته باشد. با هم ترانه‌ای می‌شنویم از شیرین مهبد، اسب‌های لیمویی.
شب ناقوس نیلوفر بگو از ساز لادن ها، از اون پاییز جادوی، بگو از گم شدن هامون تو اون اسرای لیموی. منو بی وقت باور کن بدون ساعت و تقویم، که چندی شکستن فاصله داری. تو مثل شال خوش رنگی، مقدس مثل پروانه، شب آغاز لبخنده، شب پایان طوفانه، شب آغاز لبخنده، شب پایان خوشبختی، ولی آروم و نازک‌تر. پر زدن توی شب ناقوس نیلوفر. بگو از ساز لادن ها، از اون پاییز جادویی، بگو از گم شدن هامون تو اون اسرار لیمویی. تو مثل شل خوش رنگی، مقدس مثل پروانه، شب آغاز لبخندت شب پایان توفانه، شب آغاز لبخندت شب پایان توفانه.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن سخنان شورا مکارمی جلب میکنم که در 30 سالگشت یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 سخنرانی کرده که این برنامه در زوریخ 22 سپتامبر برگزار شد.
38 سال پیش، 2 پس از انقلابی که همه چیزش را رو بود و به یغما برد، متولد می شود در شهر شعر و شراب شیراز، شهری که شرابش به تاریخ می پیوندد، آنچنان که گویی خواجه شیراز از چندین قرن پیش حال روزش دیده بود. پنهان خورید باده که تعزیر می کنند، و شعرش را منور و رفکران حکومت اسلامی با روزه تاخت می زنند. در شیر خارگی و 8 کودکیش به غارت می رود. مادر را به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر می کنند. 8 بعد در تابستان 67 کودکی است دبستانی و تیب و بیتابانه در انتظار و حسرت تا مادرش برایش در دفتر نقاشی پرنده سپید آزادی و آسمان آبی نقش زند. خبر آور می شود و مادر تابستان کش. پیکر مادر از وی دریغ و استخوان جان جوانش را در بیشمار خاورانهای بینام و نشان پنهان می کنند. در کودکی تبعید و به فرانسه آورده می شود. از نخستین سالهای شناخت در نوجوانی کوشش می کند که حرمتدار سفارش مادر باشد. مادری که حکومت اسلامی از او دریغ کرد. درست را بخوان، درست را خوب بخوان. وفا به سفارش مادر او را در رده های زنهای موفق جامعه تبعید قرار داد. دیپلم علوم سیاسی در پاریس در سال 2005، دکترای انتروپولوژی یا علوم انسانی در دانشگاه مونترال در سال 2010، متخصص در امور مهاجرت. تحقیقات او در رشته انتروپولوژی یا انسان شناسی بر 2 اصلی استوار است: انسان شناسی بر اساس تحقیقات و مشاهدات و مربوط به امور مهاجرت در کشورهای مهاجرپذیر، و دیگر کنکاش و موضوعیت خشونت و تجاوز در دوران پسا جمهوری اسلامی. هرگز به انتقام نمی اندیشد، به اجرای عدالت و دادخواهی. اما چرا؟ گذشته را فراموش نمی کند، چرا که فراموشی برایش معنای معادل انکار دارد. او امشب برایمان از ساز و کار سیاست سخن سیاست انکار سخن میگوید و ما خوشحالیم و خیر مقدم میگیم که در کنار ماست. خانم شورا مکارمی،
از دعوتتون سپاسگزارم. معمولا متنامو مینویسم و به یه فینگلیش بعدی مینویسم و میخونم، ولی همه زجر میکشن، هم اونایی که این صحبت ها رو میشنون هم من که باید به فینگلیش بخونم. برای همین تصمیم گرفتم دیگه صحبت آزادتری بکنم و از قبل از این معذرت میخوام که شاید یه قحط قلوتی هم تو صحبتم باشه، یعنی از نظر شاید سطح ادبیات امشب رو برم پایین، ولی امیدوارم که سطح فکری رو همینجوری ادامه بدم. و در واقع صحبتم خیلی با صحبتی که شده قبل از من شده خیلی ربط داره. سعی میکنم که نکتهایی که تکراری هست و دوباره نگم. خیلی از دیدهامون در واقع مشترکن، مخصوصا به این که من الان دارم یک کاری شروع میکنم روی ساختار یک ضد آرشیو، همون موضوع ضد حافظه و ساختن ضد آرشیو. من از دیدگاه اکادمیک سعی میکنم حرف بزنم، برای که توی اکادمی کار میکنم و در این زمینه در واقع مشکل بزرگی که وجود داره اینه که تحقیقات خب خیلی کمه، تقریبا در واقع هیچ تحقیقات علمی توی دنیای اکادمی که بگیم انگلیسی زبون راجع به کلن دهه 60 زیاد نشده، یعنی توی مورد مثلا مردم شناسی، جامعه شناسی خیلی کم روی خشونت دولتی کار شده و وقتی که راجع به خشونت دولتی حرف زده میشه همه به آرژانتین فکر میکنن، به پرو، به چیله، به یونان، ولی ایران رو جزو یک کیس این خشونت دولتی نمیدونن. و در واقع تلاش ما اینه که توی این زمینه شناخت اکادمیک در تاریخ و مردم شناسی این ایران هم وارد بحث بکنیم. یک نکته اول این بحث اینه که خیلی از امسال، سالای قبل هم همینطور بود ولی امسال یک کمی بیشتر، یه نقدی به گفتمان حقوق بشری وجود داره و یک کمی صداش بلندتر شده که اولا این گفتار نگاه حقوق بشری به قضیه در واقع میتونه بازسازی تاریخ بکنه، دوباره تاریخ ها میتونه بازسازی بکنه، یک سری واژه ها رو همونطور که گفته شده به کار بیاره که واژه هایی که به خود جامعه ایران زیاد نمیخورن ولی بیشتر به یک کنتکست بین المللی میخورن، جا افتادن توی کنتکست بین المللی که بعضی وقتا فرق داره با کیس مشخص ایران. به نظر من مشکل حقوق بشر نیست و کار فعالان حقوق بشر نیست، اونا اومدن جای خالی رو گرفتن، مشکل اینه که این جای خالی است. یعنی در واقع من بیشتر خودم شخصا بیشتر دارم میخواد برم یقه تاریخ دانا رو بگیرم بهشون بگم برای چی شما هیچ کاری نکردید، تا اینکه برم یقه کسایی که تو این موزه، تو این موزه خودشون که حقوق و حقوق بشر هست کار کردن، برم بهشون بگم خب چرا واژه های حقوق بشر رو به کار میبرید. موضوع اینه که کار شده از نظر تاریخی، ولی کسایی که قدرت دارن در آکادمی، کسایی که خودشون دانشجو پرورش میدن، کسایی که دکترا چیز میکنن، دانشجوی دکترا دارن یا میرن تو کنفرانس های بین المللی اکادمیک کتاب می نویسن، اینا اونا کسایی نیستن که دانش تاریخی این دوره رو دارن در واقع. یعنی اینجا یه شکافی وجود داره و برعکس کسایی که توی موزه اکادمیک این قدرت اکادمیک رو دارن، قدرت دانش رو دارن، کسایی هستن که توی یک رابطه با قدرت با در واقع حکومت جمهوری اسلامی افتادن، که اینم فقط برای ایران نیست، توی تقریبا یعنی خیلی از دیکتاتوری‌ها اینجوریه که برای که بتونن برن و بیان ایران مجبورن از یک سری موضوع حرف نزنن اصلا، یک سری چیزها رو نادیده بگیرن و برای که فقط بتونن برگردن سر، یعنی بتونن موزه کارشون رو حفظ بکنن. وقتی میگفتی از پروفشنالیسم حرف میزدید، یک دانشجویی که امسال میخواد دکتراش رو شروع بکنه، خب باید بتونه بره بیاد ایران تا دکتراش تموم بکنه، یا کسی که به عنوان ایران شناس استخدام شده توی دانشگاه، خب باید بتونه برگرده ایران، نمیتونه فاصله بگیره با این جامعه و بنابراین دیگه نمیخوان به یک سری موضوعایی بپردازن که خط قرمز باشه. و در واقع این ساختار مرزای این کشور از طریق خط قرمز، این پروسه که یه نوع گره بین دانش و قدرت رو، این یه نوع گره شکل میگیره از طریق مثلا این پروسه خط قرمز، که به دلیل این گره ها میفهمیم که چگونه یه سری موضوع بیرون از در واقع بیرون از تحقیقات آکادمیک میمونه. و ما الان تلاشمون با یک گروه همکار جامعه شناس تاریخدان اینه که سعی بکنیم این خطا رو یک کمی تکون بدیم و یک کاری بکنیم که در واقع ساخت دانش به خط قرمزای قدرت کمتر ربط داشته باشه، یه جوری اتونومی پیدا بکنه. و این کار خیلی سختیه، برای که دانشگاه یه جای اتونومی نیست، یه جای تا یه قدری قبول داشتن قدرته. پس حرف اولم این بود که به نظر من این تعریفای و واجه های حقوق بشر و حقوقی برای همین قدرتمندن که دانشی وجود نداره و جا خلوته، باید اینجا رو پر کرد به جایی که نقد وقتمون تلف بکنیم، نقد بکنیم کارهایی که داره میشه رو نقد بکنیم، باید پایه دیگه ها رو قوی بکنیم و در واقع این تاریخ این دهه 60 رو بنویسیم، نه تنها 67، نه تنها جنایت ها، ولی واقعا این چگونه این جنایت ها در روند یک پروسه ساختار یک دولت جدیدی بودن، یک حکومت جدیدی بودن بعد از انقلاب، و این چی میگه راجب این حکومت. و دومین موضوع در این رابطه به نظر من اینه که به دلیل اینی که یک کمی حوزه خالی مونده از نظر تاریخ، این واژه هایی که حقوقدان ها استفاده می کنن دیگه یه جوری در واقع میشن روایت تاریخی. یعنی اگر بگیم، مثال بزنم، اگر بگیم کشتار سال 67 یک جنایت بر علیه بشریت بود، مثل اینکه این داره تعریف میکنه این کشتار رو، با اینکه اینو تعریف نمیکنه کشتار رو، فقط یک استراتژی حقوقی میده به یک کسانی که میخوان برن یک دادگاه پیدا بکنن که این موضوع رو ببرن جلو. کسای دیگه میتونن در یک بحث حقوقی بگن نه، این در واقع نسل کشی بود، جنوساید بود، برای که یک عده‌ای که به دلیل دینشون یا بیدینیشون اینا رو کشتن، پس این یک نسل‌کشیه. در گواتمالا نشون داده شد که این در واقع تعریف نسل‌کشی بود. پس اینا استراتژی هن، اینا تاکتیک های در واقع حقوقی هستن. وقتی که یه عده‌ای میان میگن ما میخواییم بگیم که کشته شدگان سال 67 ناپدید سیاسی هستن، خب این در واقع تعریف 67 رو نمی کنن، نمی گن که اینا کشته نشدن. آره اینا کشته شدن و در واقع روایت 67 به دست تاریخدانا و شاهدا و کسانی که دارن این ضد حافظه، این حافظه آلترناتیو میسازن هست، این درسته. ولی با گفتن، با این تعریفی که این کشتار از نظر حقوقی تمام دفینیشن، تمام تعریف ناپدید سیاسی، ناپدید شده سیاسی رو داره و میشه به عنوان ناپدید به اینا نگاه کرد، پس میشه بگیم که کیسشون هنوز بازه و میشه بگیم که یک موضوع دیروز نیست ولی موضوع امروزه. این از نظر تاکتیک حقوقی خیلی مهمه. پس من به نظرم میاد که بس وقتی که بس توی موضوع حقوقی هست زیاد من خودم مثلا دلیل نمیدونم که بریم وقتمون رو تلف بکنیم، بیایم سعی بکنیم از نظر روایت تاریخی اینو درست بکنیم. باید استراتژی و تاکتیک حقوقی رو بذاریم جای خودش، کار خودش رو بکنه، ولی کنار این روایت و حافظه آلترناتیو رو میشه خیلی قوی کرد، بلکه فعلا خیلی ضعیفه. و از این نظر در سالای اخیر همراه با کسانی که ادبیات زندان رو پیش بردن در این سه دهه اخیر، که واقعا یعنی از یه نظر دیگه هم همیشه فکر میکنیم که جامعه ایرانی یه جوری عقب افتاده از جامعه های دیگه، که مثل آرژانتین یا یونان، که مثلا یا اسپانیا امروز خیلی جدیده که کار حافظه جمعی خودشون دارن میکنن اینا. ولی از یه طرف دیگه وقتی که به موضوع نگاه میکنیم میتونیم ببینیم که این نسلی که شاهد و فعال این فعال سیاسی بودن و شاهد این جنایت ها بودن، واقعا وظیفه تاریخی خودشونو کردن. یعنی واقعا این ادبیات زندان در ایران خیلی زیاده و وجود داره، نمیشه گفت کمه، نمیشه گفت که حافظه آلترناتیو کمه در ایران، وجود داره. موضوع اینه که جوونا شاید نمیرن بخونن و این یک سوال دیگه است که به مردم شناسی ربط داره. پس اگر بخوایم سعی بکنیم که یک دانش در حوزه مردم شناسی مثلا بسازیم راجع به ایران و خشونت دولتی در ایران، به چند زاویه میشه نگاه کرد. یکیشون همین در واقع سیاست ناپدید شدن و کشتار فعالان سیاسی و اثرشون روی بقیه جامعه و خانواده ها، و چگونه در واقع زنده ها رو به واسطه مردگانشون حکومت کردن در این 20 سال یا 30 سال اخیر. و اگر اینجوری به موضوع نگاه میکنیم و وقتی که آدم اینجوری به موضوع نگاه میکنه، چیزی که خیلی مهمه اینه که چی شده با جسدا رو چی کار کردن، خبرها رو چجوری به خانواده ها دادن، جسدا رو کجا دفن کردن یا نکردن، و این جاهایی که دفن کردن چه جایگاهی توی فضای عمومی داشت و اینا. و وقتی که آدم اینجوری به جسدها نگاه میکنه و دنبال این در واقع سندها میره، اولا میفهمه که این کار تخریب امروز چقدر عمیق و مهمه برای جامعه و برای ساخت آینده، و میفهمه که چجوری سکوت و فراموشی در واقع گره خورده. برای که یک موضوع دیگه اینه که یه مفهومایی هست که به کار میبریم و در واقع یه جوری یه ترانسپوزیشنی میکنیم، مثل اینکه یه مفهومایی هستن که خیلی توی حوزه روانشناسی و فردی هستن، مثل فراموشی، مثل بخشش، مثل ترس، و اینا رو یه جوری به کار میبریم برای یک جامعه، مثل اینکه یک دارن یه چیزی رو تعریف میکنن. ولی وقتی که میگیم فراموشی برای یک جامعه، خب فراموشی فردی نیست، کسی که فراموش نکرده، برای که خب جامعه ایران بیش از 75% جمعیت ایران زیر از 30 سالشه. یعنی اینا چیزی ندارن که فراموش، کسایی که خانواده خودشون چیز نشدن، قربانی نشدن، چیزی ندارن که فراموش بکنن. پس وقتی که راجع به فراموشی امروز حرف میزنیم، چی داریم میگیم؟ این فراموشی به سکوت گره خورده. و این سکوت چجوری ایجاد میشه؟ این سکوت واقعا از با برخوردی که با جسدها شده و نوع ترسی که ایجاد شده این سکوت شکل میگیره. یه واژه دیگه واژه بخششه. وقتی که میگیم نمیبخشیم، آخه بخشش یعنی چی؟ من میتونم یکی مثلا یک ظلمی بهم کرده، یکی نمیدونم خودکارم رو دزدیده، میبخشمش یا نمیبخشمش؟ منو دزدیده، نمیدونم توهین کرده بهم، میبخشم یا نمیبخشمش؟ ولی وقتی که به سطح یه جامعه میگیم بخش، از بخشش حرف میزنیم، اینو توی مثلا آفریقای جنوبی به کار بردن، اول باید یک روند تعریف تاریخی از جنایت بشه. یعنی بخشش یعنی اون روند تعریف تاریخی از جنایت، که خود جنایتکارا میان و راجع به کارهای جنایتهایی که کردن حرف میزنن، دقیقاً برعکس استفاده‌ای که امروز از بخشش میکنیم، که خود جنایتکارا میگن خب ببخشید. خب اوکی، بگیم ببخشیم. ببخشیم یعنی چی؟ یعنی شما باید بیاین حرف بزنید از جنایتتون. بخشش یعنی این، از نظر کلی وقتی که برای یه جامعه اینو این واژه رو به کار میبریم. پس اینم یک موضوع دیگه است. موضوع ترس هم به نظرم یک موضوع خیلی مهمیه که میشه از دید مردم شناسی روش کار کرد، برای که ترس یک احساس خیلی فردی و خصوصی هست، ولی در واقع چیزی که ما رو جلوگیری از مثلا عمومی شدن این فاجعه های داعش است، همین ترس دست جمعیه، و این ترس دست جمعی کارکردهای خودشو داره، پروسه خودشو داره که الان وقت ندارم بهش اشاره بکنم، ولی باید به روایت های ریز ریز روایت های هر مثلا هر شاهدی که چیز خاطرات زندانش رو می‌نویسه، هر خانواده‌ای که خاطراتش رو تعریف می‌کنه، اگر به ریز این روایت‌ها نگاه بکنیم، می‌بینیم که مکانیسم ترس جمعی چجوری ایجاد میشه و یه پارچه‌ایه. در واقع ترس اون جایی گره می‌خوره، اون جایی رو میاد همون جایی شکل می‌گیره که یک فرد به یک فرد دیگه رابطه پیدا می‌کنه، خانوادگی، از نظر کار، از نظر مثلا منطقه، مثلا کسایی که همسایه هستن و اینا. یعنی همون جایی که روابط اجتماعی شکل می‌گیره، توی این رابطه‌ها ترس ایجاد میشه و در واقع ممنوعیت عزاداری اونم یک گره ترسه. پس برای همینم از یه طرف دیگه میبینیم که چقدر مهمه که روایت‌های شخصی و تمام روایت‌هایی که راجع به داعش هست بهشون گوش بدیم و با یک گوش دیگه‌ای از همون گوش حقوقدان و کارشناس NGO. یعنی من اینجا نقد نمی‌کنم کارشون، کار خودشون رو می‌کنن، خیلی هم خوب کار می‌کنن، ولی روندهای دیگه و شنیدن دیگرگونی به این موضوع لازمه تا بفهمیم که چی به سر این جامعه افتاد. و برای چی این مهمه؟ برای که در واقع سیاست انکار، که الان میخوام بهش خیلی کوتاه بپردازم، سیاست انکار فقط کار دولت نیست. سیاست انکار در یک مکانیسم دوگانه هست که هم دولت یه سری اقداماتی میکنه، هم جامعه یه سری جوابایی میده. جامعه میتونه بگه که ما قبول نداریم که یک وزیر دادگستری، یک رئیس جمهور که خودش رو مودریت میدونه، آقای پور محمدی باشه، ولی جامعه اگر ساکت بمونه، خب بعد برای ریاست جمهوری بعدی رئیسی میاد سر کار. یعنی اینا همه این جوابهای جامعه هست به اقدامات دولتی، و این سیاست انکار دوگانه است واقعا. این سیاست انکار همونطوری که بهش اشاره شد در بحث قبلی، در واقع فازهای مختلفی داره. یک فاز سکوت خیلی طولانی داشت و همه میگفتن خب ساکت شدیم راجع به واجه های یا جنایت های داعش هست، ولی امروز از این فاز عبور کردیم و در فاز دوباره نویسی تاریخ وارد شدیم. و انکار فقط سکوت نیست، انکار در واقع وقتی که به جامعه شناسایی که روی این موضوع کار میکنن گوش میدیم، میفهمیم که انکار یه سری گفتارهای مختلفی هست، ولی مثلا تولید یک سری موادهای فرهنگی مثل فیلمهای مثل جریان نیمروز و اینا هم یه نوع انکاره. پس دیگه وقتیتون رو بیشتر نگیرم، سیاست انکار خیلی چیزهای مختلفی داره، گفتارهای مختلفی داره و در مقابل در جلوی این سیاست انکار، در واقع موقعی که خود جامعه ایران باید کارکرد خود این جامعه رو نگاه کرد، موقعی هست که خط بیتفاوتی کشیده میشه. یعنی کجا این خط بیتفاوتی کشیده میشه و امروز خط بیتفاوتی خیلی خیلی پایینه و موضوع اینی که برای چی این خط بالاتر نرفته یا برای چی حساسیت مردم از نظر اخلاقی یا عاطفی در مقابل یک کشتار حزیم انقدر حساسیتشون پایینه، اینو در واقع جوابشو در همون مکانیسم هایی میتونیم پیدا بکنیم که رابطه هست بین دولت و جامعه مدنی که از طریق کشتار و سکوت دور کشتار این رابطه گره خورده. یعنی تمام جامعه مدنی امروز، جامعه دهه 70 80 و تا امروز در ایران، خط مرزاش از طریق جنایت های دهه 60 شکل گرفته. برای همین این گذشته مهم بود. آخرین چیزی که میخواستم بگم خیلی خیلی کوتاه، یه دو سه دقیقه آخرم میخواستم پای این بذارم که به نظر من برای چیزی که مهمه امروز و لازمه تولید کار هنریه راجبه این دهه 60 و روایت های دیگر. یعنی مسئله بیشتر این نیست که چه بهترین راه برای عدالت خواهی حقوقی چیه و هممون بریم توی یه حوزه و با هم دعوا بکنیم، ولی اینه که راه‌های دیگه‌ای که وجود دارن چی هستن و این راه و در این راه‌های دیگه من فکر می‌کنم که یک اهمیت خیلی بزرگی باید بذاریم به کارهای هنری، برای که حافظه جمعی رو اونا شکل میدن تا یه قدری و برای اینکه این کارهای هنری، فیلم، مثلا کیس اندونزیا میتونم بگم که خیلی کیس جالبیه. توی اندونزیا بعد از مرگ سوارتو چندین کمیسیون حقیقتیاب راجع به کشتارهای کمونیست‌ها سال 65 و 66 چندین کمیسیون حقیقتیاب برگزار شد و در واقع خود جنایتکارا داشتن این کمیسیون‌های حقیقتیاب برگزار میکردن و توی کشورهای شرقی، توی کشورهای سوویتیک اینم شد. یعنی توی اوکراین مثلا من کیسایی میدونم کمیسیونای حقیقتیاب راجع به جنایت‌های خود استالینیسم. خب وقتی که همون حکومت سر کاره به چه نتیجه میتونه برسه؟ و من اینو میبینم که شاید در سالهای آینده توی ایران، تو خود ایران هم کمیسیونای حقیقتیاب برگزار بشه، برای که موضوع رو مثلا یه جوری زیر قالی بذارن. ولی این توی اندونزیا اینا هیچ اثری نداشت. یکی اومد یه فیلمی ساخت به اسم The Act of Killing و با این فیلم که همه جا پخش شد و جوانای اندونزیایی خودشونو، یعنی واقعا فهمیدن، تونستن یه جوری با گذشته خودشون رابطه برقرار بکنن از طریق این فیلم و از طریق این روایت، این فیلمه اثرش خیلی بیشتر از تمام این کمیسیون های حقوقی بوده. یعنی واقعا ما فرم این عدالت خواهی یا این پروسه ساخت حافظه تاریخی رو نباید از قبل تعریف بکنیم. از هر کانالی که میتونیم میشه استفاده کرد و یکیشون پیروز میشه آخر سر. ولی چیزی که مهمه توی کار هنری، توی ساختن فیلم، توی نوشتن رمان، نوشتن داستان و غیره، اینه که در واقع موضوع از یک رابطه دوگانه بین دولت و یک سری کسایی که فعالان سیاسی بودن، مبارزه کردن و کشته شدن، این یک رابطه دوگانه هست، ظلم شده به اینها و خانواده هاشون. ولی این روایت های هنری تر یا این حافظه اجتماعی به یک مورد به شکل مثلث نگاه میکنه، دیگه دوگانه نیست ولی سگانه است. مبارزین وجود دارن، کشته شدگان وجود دارن، دولت، حکومت جنایتکار هست و دنیای اجتماعی که این جنایت تو این دنیای اجتماعی شکل گرفته و در واقع یکی از هدفهای این جنایت تغییر دادن این دنیای اجتماعی بوده و در واقع ما باید دوباره بتونیم این مثلث رو در زنده بکنیم. و یک موضوعی تو بحثی که قبل از من شده، یک موضوعی بهش اشاره شد، نقش NGO ها هست توی شکل دادن جامعه مدنی. یک سپسیفیسیتی، یک کیس مشخص ایران اینه که این NGO که داریم ازشون حرف میزنیم که عدالت خواهی رو امروز جلو میبرن، در تبعید هستن، توی خود جامعه مدنی ایران نیستن. پس یک کمی بس اینجام دیگرگونه یک کمی. و به نظر من اگر میخوایم راجع به خود این دنیای اجتماعی ایران امروز نگاه بکنیم، باید بتونیم این رابطه مسلحانه رو که سگانه رو دوباره فعال بکنیم و این فقط از طریق فیلم و کتاب و رمان و روایت و این نوع تولید هست که میتونیم جلوتر بریم.
دوستای نازنین، شما سخنان شورا مکارمی رو شنیدید. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه بعد ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه دلی دلی لیلا فروهر برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
گرمی بازاری